ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. سلام گرم همه ما در رادیو فردا به همه شما شنوندگان خوبمون در گوشه و کنار ایران و جهان. به مجله 30 دقیقه شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. در این شامگاه چهارشنبه ششم شهریور ماه 1398 خورشیدی برابر با 28 ماه اوت سال 2019 میلادی، الهه روانشاد هستم. شما را در این مجله با حاصل تلاش همکارانم همراهی میکنم و در صفحه نخست همکارم شاهین بشیری است با تازه ترین خبرها از او بشنویم.
با سلام. آمریکا روز چهارشنبه اعلام کرد که دو شبکه مرتبط با دولت و سپاه پاسداران را تحریم کرده است. سیگال مندلکر، معاون وزارت خزانه‌داری ایالات متحده در امور مقابله با تروریسم و اطلاعات مالی، در گزارشی گفت دولت آمریکا تمام تلاش خود را برای خنثی کردن توطئه‌های پیچیده ایران به منظور دستیابی به سلاح‌های کشتار جمعی به کار می‌گیرد. وی به جامعه جهانی هشدار داد که مراقبت آنچه پنهانکاری‌های جمهوری اسلامی برای سوء استفاده از شرکت‌های خارجی نامید باشند. وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد شبکه‌ای را که از یک شرکت مستقر در هنگ کنگ برای دور زدن و نقض تحریم‌های ایالات متحده استفاده می‌کرد و می‌کوشید فناوری و تجهیزات آمریکایی خریداری کند و در اختیار دولت ایران و سپاه پاسداران قرار دهد، تحریم کرده است. حسن روحانی در جلسه هیئت دولت گفت ایران با تمام کشورهای جهان جز آنهایی که به دنبال دشمنی هستند تعامل و مشارکت دارد. رهبر جمهوری اسلامی و دیگر مقامات و روحانیون ارشد حکومتی اسرائیل و آمریکا را دشمنان اصلی ایران می‌دانند. آقای روحانی با تأکید بر اینکه باید با دنیا حرف زد، گفت تضادی بین استفاده از توان داخلی با برقراری روابط خارجی وجود ندارد. به گفته او برای کاهش مشکلات باید در عرصه سیاست خارجی از ظرفیت کشورهای دوست و همسو استفاده کرد. رئیس جمهوری ایران در بخش دیگری از سخنانش در پاسخ به منتقدین گفت وظیفه دولت کار است.
ما به عنوان دولت وظیفه ما شعار نیست. شعار داره مسئول تو کشور زیاد داره، اونا مشغولن شعار خودشون میدن، ولی وظیفه ما کاره.
حسن روحانی در حالی این موضوع را بیان کرده که وضعیت حاکم بر اقتصاد ایران و نحوه عملکرد دولت او در زمینه اقتصادی مورد انتقاد گروهی از ناظران این حوزه است. برادر کوچکتر محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی در مقام معاون وزیر دفاع این کشور هفته جاری به واشنگتن می رود. به گزارش خبرگزاری بلومبرگ انتظار می رود تحولاتی که در موضع دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در قبال ایران و جنگ داخلی یمن احساس می شود محورهای مذاکرات خالد بن سلمان با مقامات ایالات متحده باشد. به گزارش خبرگزاری رسمی عربستان، خالد بن سلمان با برخی مقامات آمریکا درباره روابط دو جانبه، امنیت و آرامش منطقه و همچنین نگرانی‌های مشترک عربستان و آمریکا مذاکره خواهد کرد. الیزابت دوم ملکه بریتانیا روز چهارشنبه با طرح بوریس جانسون نخست وزیر این کشور برای توقف فعالیت پارلمان بریتانیا به مدت یک ماه موافقت کرد. بر اساس بیانیه دربار بریتانیا، پارلمان این کشور در روزهای بین 18 و 21 شهریور تعطیل خواهد شد که این تعطیلی تا 22 مهر ادامه خواهد داشت. رئیس پارلمان و رهبران احزاب مخالف بریتانیا به شدت از طرح آقای جانسون انتقاد کرده و آن را ابزاری برای جلوگیری از بحث نمایندگان مردم بریتانیا درباره چگونگی خروج این کشور از اتحادیه اروپا توصیف کردند. و محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران میگوید جمهوری اسلامی خواهان تنش در منطقه نیست. آقای ظریف در ادامه سفر منطقه‌ای خود صبح چهارشنبه به وقت محلی با شینزو آبه نخست وزیر ژاپن گفتگو کرد. به گزارش خبرگزاری NHK ژاپن، آقای آبه در این دیدار تاکید کرده که کشورش به فعالیت‌های دیپلماتیک برای کاستن از تنش‌ها در خاورمیانه ادامه خواهد داد. وزیر امور خارجه ایران در ادامه سفر به ژاپن در مؤسسه امور بین‌المللی درباره سیاست خارجی ایران و تنش‌ها در منطقه هم سخنرانی می‌کند. او گفت ژاپن برای تأمین 80% از نیازهای انرژی خود به تنگه هرمز متکی است.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم شاهین بشیری شنیدیم و گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. آمریکا دو شبکه مرتبط با دولت ایران و سپاه پاسداران را تحریم کرد. در این باره دیدگاه یک تحلیلگر سیاسی را جویا خواهیم شد. سبا کرد افشاری از معترضان به حجاب اجباری به 24 سال زندان محکوم شد.
موجی ایجاد شد که یک دختر را گرفتند، یک مادر همراه شد. یک مادر را گرفتند، یک دختر همراه شد. به نوعی هر معترضی رو که بازداشت کردند، اون معترض تکثیر شد و صداهای بیشتری بلند شد به ظلم و زور و این همه خشونت داره اعتراض میکنه.
طالبان میگویند در تلاش برای نهایی کردن توافقنامه صلح با آمریکا هستند.
طالبان علیرغم تمام نیرویی که آمریکا و ناتو در افغانستان به کار برد، اینا نتونستن طالبان یعنی به شکست نظامی منجر بکنن.
همین ها و هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچنان همیشه همراه ما باشید. آمریکا دو شبکه مرتبط با دولت ایران و سپاه پاسداران را تحریم کرد. وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد شبکه‌ای را که از یک شرکت مستقر در هنگ کنگ برای دور زدن و نقض تحریم‌های آمریکا استفاده و تلاش می‌کرد که فناوری و تجهیزات آمریکایی خریده و در اختیار دولت ایران و سپاه پاسداران قرار دهد تحریم کرده. شبکه دیگر نیز آلیاژهای آلومینیوم برای مصارف برنامه هسته‌ای ایران را به شرکت‌های زیر نظر وزارت دفاع ایران تحویل می‌داده است. با رضا تقی‌زاده، تحلیلگر سیاسی در بریتانیا، زنده و مستقیم همراه هستیم. آقای تقی‌زاده، به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. نخست برداشت، واکنش و تحلیل شما را از این تحریم جدید بشنویم و بعد به سوالات دیگر بپردازیم. بفرمایید.
گزارشی که منتشر شده تقریباً 48 ساعت بعد از پایان کنفرانس سران گروه هفته که یکی از خبرسازترین موضوعات مطرح در کنفرانس کاهش تنش بین ایران و آمریکا بوده. گزارش‌های بعدی البته اگرچه تا حدی خوشبینی‌های گذشته رو تعدیل کرد، ولی حالا اعمال تحریم‌های تازه‌ای که معاون خزانه‌داری آمریکا اون رو اعلام کرده نشون میده که اعمال فشارهای حداکثری از طرف آمریکا علیه جمهوری اسلامی، به خصوص اعمال کنترل بر برنامه‌های موشکی جمهوری اسلامی، به هیچ وجه از دستور کار دولت آمریکا خارج نشده و گمانه‌زنی‌هایی که در این مورد مطرح بود شاید بر مبنای واقعیت‌های روی صحنه نبود.
آقای تقی‌زاده، معاون وزارت خزانه‌داری ایالات متحده میگه که دولت آمریکا تمامی تلاش خود را برای خونسا کردن توطئه‌های پیچیده ایران به منظور دستیابی به سلاح‌های کشتار جمعی به کار میگیره. تا کنون آمریکا تا چه حد موفق بوده؟ به ویژه که ایران میگه به دنبال دستیابی به چنین سلاح‌هایی هرگز نبوده و نخواهد بود.
مثالی که ایران مطرح میکنه با دست پس زدن و با پا پیش کشیدن، در حقیقت برنامه بسیار پرهزینه‌ای که ایران در طول 25 سال گذشته به دنبال اون بوده، دستیابی به ظرفیت تبدیل شدن به قدرت اتمی بوده و همینطور برنامه موشکی که در طول 20 سال گذشته پیشرفت‌های محسوسی هم داشته، البته هزینه‌های سنگینی رو هم علیه ایران تحمیل کرده. ایران البته با توجه به اینکه کشور صنعتی پیشرفته‌ای نیست، برای توسعه در هر دو زمینه نیاز به قطعات خارجی داره، طراحی‌های خارجی و افکار خارجی، و به این علت شبکه بزرگی رو در دنیا تجهیز کرده برای خرید قطعاتی که مورد نیاز اون هست. به همین نسبت که این شبکه‌ها گسترش پیدا کردن، آمریکایی‌ها هم به خصوص در طول 2 سال گذشته با استفاده از سیستم‌های اطلاعاتیشون به دنبال تمام ظرفیت‌هایی هستند که دارای قابلیت دوگانه است و این ظرفیت‌ها رو بخصوص در شرق آسیا توسعه زیاد دادن، جایی که میشد از امکانات چینی‌ها و کشور مالزی، هنگ کنگ، چین تایپه، جمهوری اسلامی با ایجاد شرکت‌های کوچک استفاده بکنه. حالا آمریکایی‌ها نشون میدن که شبکه‌های جمهوری اسلامی رو با استفاده از شبکه‌های اطلاعاتی از نزدیک مراقبت می‌کنن.
آقای تقی‌زاده، در گزارش وزارت خزانه داری آمریکا اومده که دو نفر، حامد دهقان و حسین شریعت، از سال 2017 این شبکه رو آغاز کردن. سال 2017 به معنای دو سال پیشه و بیش از 10 میلیون دلار از طریق شرکت‌ها، از جمله شرکتی در هنگ کنگ، منتقل کردن. این از وقتی که نظارت جهانی بر این برنامه‌های مختلف و تهدیدهایی که به گفته اونها ایران متوجهشون کرده شروع شده، چگونه ممکنه که دو سال پیش چنین شرکت گسترده‌ای تونسته کار خودش رو آغاز کنه و وزارت خزانه‌داری الان هشدار داده که جهان باید مراقب پنهانکاری‌های جمهوری اسلامی برای سوء استفاده از شرکت‌های خارجی باشه؟
این حساسیت رو دولت آقای اوباما نداشت. زمان سال 2017 با اندکی تفاوت همزمان با روی کار آمدن دولت تازه‌ای در کاخ سفید که وزارت خزانه داری اون از پیش سیاست خودشو در قبال برنامه توسعه اتمی ایران و همینطور توافق اتمی اعلام کرده. به این علت فعالیت وزارت خزانه داری هماهنگ با گروهی که در وزارت خارجه برای نظارت بر امور ایران درست شده و اون رو حالا آقای براین هوک هدایت میکنه، توجه بیشتری به معاملات و حرکات تجاری جمهوری اسلامی خارج از مرزها داره. دولت قبلی آمریکا هم این امکان رو داشت، ولی با جمهوری اسلامی به توافق رسیده بود و از این ظرفیت‌ها استفاده درستی نمی‌شد. هرچه زمان می‌گذره این شبکه‌ها از طریق سیستم‌های اطلاعاتی آمریکا و دولت‌های غربی حالا شناسایی بیشتری میشن.
سپاسگزارم از همراهی شما. با رضا تقی‌زاده، تحلیلگر سیاسی در بریتانیا، همراه بودیم.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
وکیل سبا کردافشاری از معترضان به حجاب اجباری خبر داد که موکلش به 24 سال زندان محکوم شده که 15 سال از آن اجرا خواهد شد. حسین تاج در صفحه توییتر خود نوشت که دادگاه انقلاب تهران سبا کردافشاری را به اتهام تشویق به فساد و فحشا به 15 سال، به اتهام اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور به 7 سال و نیم و به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به 1.5 سال زندان محکوم کرده است. سبا کردافشاری روز 11 خرداد 98 بازداشت شد. مسیح علی نژاد، فعال مدنی و بنیانگذار کمپین های آزادی های یواشکی و چهارشنبه های سفید که علیه حجاب اجباری فعالیت می کنند، با رادیو فردا گفتگو کرده است.
حکمی که برای سبا کردافشاری صادر شده نشان از متزلزل بودن و بی‌ثبات بودن یک حکومته که از یک دختر 20 ساله چنان وحشتی کرده که حکم صادره برای این دختر 20 ساله از سن او بیشتره، 24 سال. در هیچ جای دنیا شما نمی‌بینید، در هیچ جای دنیا، که اگر یک شهروندی در قتل یا قاچاق مواد مخدر نقش داشته باشه، در یک جنایت علیه دیگران نقش داشته باشه، چه نکنه براشون صادر میشه. ولی در جمهوری اسلامی برای شهردار سابق تهران نجفی که قتل کرده حکم آزادی صادر میشه. چرا؟ چون قوانین ما قوانین ایرادداری هست که جان آدم‌ها رو در دست شهروندان دیگه میده و اختیار جان و آزادی و امنیت معترضان رو در اختیار جمهوری اسلامی میده که اینطوری جوانی آدم‌ها رو در زندان پیر بکنه. همه این احکامی هم که میبینید صادر میشه فقط برای اینه که حکومت از اعتراض مسالمت آمیز جامعه مدنی ترسیده. میبینه فعالان محیط زیست اومدن بیرون از لاک و دارن با صدای بلند اعتراض میکنن. میبینه حامیان حقوق حیوانات، میبینه معترضان به حجاب اجباری، کارگران، معلمان و اقشار مختلف دارن اعتراض میکنن. جمهوری اسلامی تنها راه نجات خودش رو ساکت کردن معترضان میبینه و ایجاد رعب و وحشت در جامعه.
خانم علی نژاد، پیش از این مژگان کشاورز، یاسمن آریانی و منیره عربشاهی هم اونام از معترضان به حجاب اجباری مجموعاً به 55 سال زندان محکوم شدن. شما تصور میکنید این زندان ها فعالان مدنی، فعالان حقوق زن رو به وحشت خواهد انداخت؟
آنچه که اتفاق افتاد نمونه کامل اینه که جمهوری اسلامی به وحشت افتاده، نه فعالان مدنی. سبا کردافشاری فقط 20 ساله. در اعتراضات سراسری 19 ساله بود که بازداشت شد و 1 سال هم براش حبس بریدم قاضی مقایسه. چه اتفاقی افتاد؟ سبا به محض اینکه آزاد شد کنار مادرش ایستاد، شونه به شونه مادرش، به ظلم اعتراف کرد، به حجاب اجباری اعتراف کرد، پیاده پیاده‌روی بدون حجاب انجام داد، صدای زندانیان گمنام شد، از شرایط بد فشافویه نوشت، از شرایط سخت زنان در قرچک نوشت، کسانی که اسم و نام و نشانی ندارند، و کنار یاسمن آریانی و بقیه زنان به سمبل و نماد سرکوب جمهوری اسلامی اعتراض کرد. آیا سبا وحشت کرد بعد از زندان؟ نه. شما می‌بینید که وقتی الان احکام سنگین صادر می‌کنند برای فعالان محیط زیست، باز هم تعداد زیادی از حامیان حقوق حیوانات میرن جلوی شهرداری اعتراض میکنن. شما میبینید که وقتی امضا کنندگان به نامه رهبری جمهوری اسلامی رو که خواستار برکناری او و خواستار نگفتن به جمهوری اسلامی و رسیدن به یک حکومت سکولار دموکرات بودن، ریختن و تو خونه هاشون اونها رو وحشیانه زدن و بازداشت کردن، چه اتفاقی افتاد؟ آیا فعالان به وحشت افتادن یا موجی ایجاد شد که یک دختر را گرفتن یک مادر همراه شد، یک مادر را گرفتن یک دختر همراه شد، به نوعی هر معترضی رو که بازداشت کردن اون معترض تکثیر شد و صداهای بیشتری بلند شد به ظلم و زور و این همه خشونت داره اعتراض میکنه. کما اینکه همین الان مردم از خودشون دوباره فیلم میگیرن و به نقض حقوق شهروندی خودشون در دل ایران اعتراض میکنن تا بشن رسانه خودشون. بنابراین من فکر میکنم این نتیجه معکوس داره و جامعه مستعدتر میشه و معترضان هم تکثیر میشن.
شما تصور میکنید الان جامعه جهانی نقشی در این وضعیت میتونه داشته باشه؟ اغلب به نماینده ویژه سازمان ملل متحد در امر حقوق بشر در ایران شکایت میبرند. شما تصور میکنید از دست جامعه جهانی چه کاری برمیاد؟
سوال دقیق همینجاست. درست زمانی که آقای مکرون رئیس جمهور فرانسه دنبال این هست که آقای روحانی بتونه با ترامپ رئیس جمهور آمریکا دیدار بکنه، در چنین شرایطی وظیفه تک تک سازمانهای حقوق بشری، وظیفه تک تک ایرانیان خارج کشور این هست که جامعه جهانی رو آگاه بکنن، بگن درست در همون ساعتی که شما دنبال این بودید که سران جمهوری اسلامی رو بیارید پای میز مذاکره بنشونید، سران جمهوری اسلامی در داخل کشور برای فعالان حقوق زن، برای فعالان محیط زیست، برای سوای 20 ساله 24 تا حکم زندان بریدن. ما اگر سکوت بکنیم و جامعه جهانی رو همراه نکنیم، فشارها بیشتر و بیشتر خواهد شد. کما اینکه الان هم که نگاه میکنید میبینید فیفا به خاطر فشاری که به جمهوری اسلامی آورده، جمهوری اسلامی تسلیم شده. یعنی نشون میده فقط زبان زور و تهدید میفهمه و میخواد درهای استادیوم رو باز بکنه که مبادا فوتبالش تعلیق بشه. بنابراین وقتی که یه دختر 20 ساله مثل سبا در ایران ریسک میکنه و علارغم اینکه میدونه زندان در انتظارش هست اعتراض میکنه، وقتی فاطمه سپهری ها، وقتی گیتی پورفاضل ها میان قبل از اینکه زندانیشون بکنن ویدیو منتشر میکنن و میگن ما خواستار رفتن جمهوری اسلامی هستیم، میدونیم هم که با گفتن این حرف زندانی میشیم، اون وقت وظیفه فعالان حقوق بشر، افکار عمومی، ایرانیان خارج کشور هست که جامعه جهانی رو همراه بکنن و بگن شما حق ندارید با جمهوری اسلامی معامله بکنید بر سر حقوق بشر. نمیتونید حقوق بشر رو زیر پرونده های تجاری یا هسته‌ای خودتون دفن بکنید. اگر ما سکوت بکنیم مجوز میدیم به جمهوری اسلامی برای اینکه این فعالان رو در زندان بیشتر مورد خشونت قرار بده. بنابراین به نظر من قبل از جهانی این وظیفه فعالان حقوق بشر و ایرانیان خارج کشور هست که همونجوری که در سوئد و پاریس تلاش کردن با نامه به مقامات در واقع نمایندگان کشور خودشون اونها رو آگاه بکنن که در همین لحظه در ایران چجوری احکام سنگین برای فعالان مدنی دارن صادر میکنن.
مسیح علی نژاد، فعال مدنی و بنیانگذار کمپین های آزادی یواشکی و چهارشنبه های سفید که علیه حجاب اجباری فعالیت می کنند، در گفتگو بود با رادیو فردا. و اما جمهوری اسلامی در 40 سال اخیر اگرچه برای فعالان سیاسی و مدنی احکامی سنگین صادر می کرده، اما در هفته های اخیر شدت احکام قضایی برای همه اقشار جامعه شدت و ابعاد بیشتری نیز پیدا کرده است. وحید پوراستاد نگاهی داشته به این موضوع.
فعال سیاسی و مدنی، روزنامه‌نگار، طنزنویس، معترض به حجاب اجباری، فعال کارگری یکی یکی این روزها بازداشت و به حبس‌های طولانی مدت محکوم می‌شوند. سبا کرد افشاری، مژگان کشاورز، یاسمن آریانی و منیره عربشاهی معترضان به حجاب اجباری مجموعاً به 79 سال زندان محکوم شدند که در صورت قطعی شدن احکام برای هر یک از آنان مجازات اشد یعنی 10 سال حبس قابل اجرا خواهد بود. تقی رحمانی، فعال و تحلیلگر سیاسی در پاریس.
سیاست در ایران قبض بست، الان متغیر سیاست خارجی بر سیاست داخلی تعیین کننده شد. بعد از خروج ترامپ از برجام، سیاست جمهوری اسلامی چه هم حکومت چه دولت، آقای روحانی، آقای خامنه‌ای و آقای روحانی یک دسته در این جهت که اعلام کنن به آمریکا ثبات برقراره و چون ثبات برقراره باید هر نوع اعتراض مدنی و هر نوع اعتراض به شدیدترین وقت کنترل کنه. یعنی الان سرکوب شده یک یک سیاست در ادامه همون سیاست خارجی که برای خودشون تعریف کردن تا بتوانند نشان بدن به غرب و آمریکا که ما توان برقراری نظم داریم، کسی که باید و تحلیل شما در رابطه با ما غلطه و باید به نوعی وارد گفتگو یا معامله بشیم با هم. من نظر من این شدت همیشه جامعه مدنی ایران سرکوب شده، ولی شدت حدت داشته، این شدت اخیرا خیلی خیلی افزایش پیدا کرده و ادامه هم داره.
از 14 فعال مدنی که خرداد ماه امسال در بیانیه خواستار استعفای آیت الله خامنه ای شدند، تا کنون دست کم 7 نفر و از بین 14 کنشگر حوزه زنان نیز که مرداد ماه امسال در بیانیه خواستار استعفای آیت الله خامنه ای و گذار کامل از جمهوری اسلامی شده بودند، تا کنون 7 تن بازداشت شدند. گیتی پورفاضل حقوقدان و از امضا کنندگان نامه به رهبر جمهوری اسلامی قبل از بازداشت در گفتگو با رادیو فردا گفته بود:
ما با این بازداشت ها دیگه خو کردیم، برای اینکه از ابتدای انقلاب تا به امروز مرتب مردم بازداشت شدن، مرتب زندان ها پر شده، مرتب ما از طرف دستگاه های امنیتی فشار و زور رو روی مردم کاملا حس کردیم. ما نفهمیدیم بالاخره این جمهوریت و اسلامیت چجوری کنار هم آمده. مگر می شود مردمی که خودشون در قانون اساسی پیش بینی کردند که اگر بدون سلاح و بدون هیاهو در جایی تجمع بکنند، راهپیمایی بکنند، این حقشونه، حق مسلم انسانیشونه که بتونن اعتراض داشته باشند، مسالمت آمیز، و اینها رو بگیرن ببرن توی زندان.
وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی امضا کنندگان نامه با آیت الله خامنه ای را به ایجاد فتنه جدید متهم کرده. کمال جعفری یزدی یکی از امضا کنندگان بیانیه‌های 14 امضایی به 13 سال زندان محکوم شده است. صدای کمال جعفری یزدی در گفتگو با رادیو فردا:
سه تا اتهام سراسر که به ساختگی تشکیل دسته و گروه به قصد برهم زدن امنیت داخلی علیه گروه تلگرامی که بابتش 10 سال زندان دادن، فعالیت تبلیغی علیه نظام 1 سال، توهین به رهبری که این هم دروغ بود چیزی نبود، ساختگی 2 سال، جمعاً 13 سال.
در روزهای اخیر روزنامه‌نگاران هم روزهای ناآرامی داشتند. مرضیه امیری خبرنگار زندانی روزنامه شرق به 10.5 سال زندان و 148 ضرب شلاق محکوم شده و کیومرث مرزبان طنزنویس نیز به 23 سال زندان. نوشین جعفری عکاس حوزه سینما و تئاتر هم پس از بازداشت بر اساس گزارش دوستان نزدیکش به شدت تحت فشار نیروهای امنیتی قرار دارد. بر اساس تازه‌ترین گزارش سازمان گزارشگران بدون مرز، ایران با 10 روزنامه‌نگار و شهروند خبرنگار زن زندانی به بزرگترین زندان در جهان برای زنان روزنامه‌نگار تبدیل شده. رضا معینی از سازمان گزارشگران بدون مرز در پاریس:
هر چه سکوت بیشتر باشد، طبعاً حکومت‌های استبدادی، حکومت‌های سرکوبگر، حکومت‌های ناقض حقوق بشر و آزادی اطلاع رسانی استفاده می‌کنند از همین سکوت برای سرکوب.
چند قبل نیز 500 دانشجوی دانشگاه تهران در نامی به وزیر علوم ضمن اعتراض به احکام صادر شده برای فعالان دانشجویی خبر دادند که برای 12 دانشجوی این دانشگاه حکم 70 سال زندان صادر شده است. مهرداد درویشپور جامعه شناس ساکن سوئد:
با توجه به فشارهای بین المللی و مشروعیت زدایی گسترده‌ای که در این 2-3 سال صورت گرفته و اعتراضات به شکل چشمگیری فراگیر شده بوده، این برای حکومت بسیار مهمه که اقتدار نمایی کنه، تلاش کنه نشانه از ضعف نشون نده. اگر در حوزه بین المللی کمتر زورش میرسه که با اقداماتی یه نوع اقتدار نمایی کنه، سعی میکنه با ترکوب گسترده تر داخلی یه پیام بین المللی هم بفرسته که کسانی که حساب میکنن که این حکومت الان ضعیف شده و میشه با فشار اونو به صلاح تغییرش داد، این رویا رو اثر به در کنن.
در حوزه کارگری و پس از بازداشت تعدادی از فعالان مدنی در تجمع روز کارگر و صدور حکم سنگین زندان برای برخی از آنان، رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی مدعی شده که برخی در پوشش اعتراضهای کارگری اهداف دیگری را دنبال میکنند. 16 تن از کارگران نیشکر هفت تپه به 8 ماه حبس و 30 ضرب شلاق محکوم و نسرین جوادی فعال کارگری به 7 سال زندان و 74 ضرب شلاق محکوم شده است.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران، تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
و اگر گپ و گفتی هم با دیگر شنوندگان رادیو فردا دارید، 00420221122112 شب و روز در اختیار شماست. گذاشتن پیام با صدای خودتون و گفتن از هر آنچه مد نظرتونه کاریه که شما انجام میدین. رسوندنش به گوش میلیون ها شنونده در گوش و کنار ایران و جهان رو به عهده ما بگذارید. و بشنوید که سخنگوی دفتر سیاسی گروه طالبان در دوحه در حساب کاربریش در توییتر نوشته که مذاکرات با آمریکا ادامه خواهد داشت و تلاش ها بر نهایی کردن توافقنامه صلح متمرکز است. همزمان وزیر امور خارجه آمریکا تاکید کرده که رئیس جمهوری آمریکا قصد داره هر چه زودتر و در مقیاسی وسیع نیروهای ارتش رو به کشور بازگردونه. پژوهشگر در مرکز مطالعات بین المللی و استراتژیک در فرانسه، کریم پاکزاد، دقایقی پیش به پرسش‌های ما در این باره پاسخ داد.
ما اطلاعات بسیار دقیق در مورد محتوای از این قرارداد نداریم، ولی جستجو گرفته اینجا و آنجا معلوم است که در موارد اساسی مانند خروج نیروهای آمریکایی که موعد زمانی از او علیرغم اینکه آمریکا انکار میکنه تا قبل از ماه نوامبر سال آینده این قطعی خواهد بود. در این مورد اطلاعات درس کرده. در مورد آتش بس هم اطلاعات درس کرده، به این معنی است که طالبان موافق کردند که از هر ایالت افغانستان که ارتش امریکا خارج میشه اینا در او ایالت آتش بس رو میپذیرن و تا زمانی که ارتش امریکا کاملا سر تا سر افغانستان اتخاب بکنن و در اون زمان است که امکان دارد که اینا آتش بس عمومی را بپذیرن. و مرحله بعدی است که مرحله بسیار اساسی و مهم است، او مسئله است که روی نظام آینده افغانستان در جریان مذاکرات بین الافغانی روی این چی نوع نظام در افغانستان استقرار خواهیم بخشید اینا وارد مذاکره میشن. این مسائلی به طور کلی ما میدانیم، ولی متاسفانه هنوز قرارداد متن از اون نه اولیه و نه نهاییش هنوز انتشار پیدا نکرده.
آقای پاکزاد، از سوی دیگه یکی از فرماندهان طالبان که البته نامش فاش نشده به خبرگزاری رویترز گفته که به نبردها علیه دولت افغانستان ادامه خواهند داد تا با استفاده از زور قدرت رو به دست بگیرن و گفته که اونها با آتش بس مورد نظر آمریکا توافق نخواهند کرد. این در حالیه که نماینده ویژه آمریکا در مذاکرات صلح افغانستان میگه که آمریکا هم در حال حاضر و هم پس از دستیابی به توافقنامه صلح با طالبان از نیروهای افغان حمایت خواهد کرد. دیدگاه شما در این باره چه است و این چگونه به نتیجه خواهد رسید؟
هر دو نظر را باید جدی تلقی بکنیم. در بخش اول زمانی که برخی از فرماندهان طالبان چون این نظر را ابراز میکنند، این هم جای کدام تعجب ندارد. از مدت ها به این طرف در درون طالبان جریان های گوناگونی وجود داشته. بعضی اوقات این جریان ها منجر به انشعاب بین طالبان شده. حتی داعش در افغانستان از درون طالبان بیرون آمده. از این لحاظ است که هنوز هم هست برخی از جناح‌های طالبان که اینا زیاد به قرارداد با آمریکا اعتقاد ندارند و از این لحاظ است که اینا جهاد را تا زمان تصرف قدرت ادامه خواهند داد. از طرف دیگر آقای خلیل‌زاد هم حق داره که این حرف را میزنند. وقتی که آقای خلیل‌زاد میگه که ما از ارتش آینده افغانستان حمایت خواهیم کرد، ارتش آینده افغانستان ارتشی امروزی نیست که در اختیار آقای اشرف غنی رئیس جمهور کنونی افغانستان باشد. آقای خلیل‌زاد از ارتشی صحبت میکنه که بعد از ایجاد یک حکومت انتقالی موقت هر چه اسمش را بگذاریم، منظورم است که حکومتی که در فردا در افغانستان یک نظام نویده به وجود میاد که طالبان در او عضویت دارند، ارتش افغانستانی که در اون زمان از این بیرون میاد، از این گفته های بین الافغانی، این ارتش امریکا میگه ما بهش حمایت میکنیم. خب این که تضاد با موضع طالبان هم نداره. مسئله اساسی ایست که ما در یک مرحله تاریخ دو دهه اخیر در افغانستان قرار داریم. دو مسئله به طور واضح آشکار میشه. یکی ایست که طالبان علیرغم تمام نیرویی که امریکا و ناتو در افغانستان به کار برد، اینا نتونستن طالبان یعنی به شکست نظامی منجر بکنن. و هر روز بیشتر اینا قوی تر میشن در دستای نظامی و حتی در دستای سیاسی افغانستان. موضوع دوم عبارتتیست که آقای ترامپ رئیس جمهور کره آمریکا از ابتدا حتی قبل از این که انتخاب شود هم این مخالف جنگ در افغانستان بود و میخواست نیروهای آمریکا را از افغانستان بیرون بکشد. ولی آنچه که مهم است در تصمیم گیری آقای ترامپ در مذاکره با عجله با طالبان در ایست که آقای ترامپ برای پیروزی در انتخابات ماه نوامبر سال آینده با یک دیپلماتیک در مورد افغانستان نیاز داره، به خاطر اینکه رایدهندگان آقای ترامپ کسانی هستند که مخالف جنگ کنین در افغانستان هستند. این دو حالت، این دو شرایط اوضاع بوجوده که ما تقریبا با یک نوع عجله و شتاب به طرف صلح میریم و همین خود عجله و شتاب در صلح شکنندگی این پروسه صلح فردا شاید اوریان بسازه.
خب با این گزارش و گفتگو به پایان مجله شب‌آگاهی رادیو فردا میرسیم عزیزان. سری به وبسایت ما هم بزنید، radiofarda.com، و خبرها رو با جزئیات بیشتر اونجا ببینید و بخونید. خدا نگهدار تک تک شما.